بسم الله الرحمن الرحیم.
جهاد علمی توجه داشته باشیم، یک پیامی درش هست. ما اهداف پیش پا و محافظه کارانه تو حوزه علمی نباید داشته باشیم. تحت عنوان علم و دین توی روایات ما نداریم. علم تعریف دینی داره، علم سطوحی داره و همه علمه و به هم مربوطه. علم تجربی، علم عقلی، علم شهودی، بالاتر از همه علم وحیانی که علم خطا ناپذیره. اینا همه مراتب یک علمن. چرا؟ چون معلوم، معلوم اونی که متعلق و موضوع علم در بیرون یک حقیقت واحد است و اون حقیقت الهی است. اون واقعیت در عالم واقعیت سکولار نیست. علم به واقعیت هم نمیتونه علم سکولار باشه. ارتباط علم تجربی نباید با علم وحیانی قطع بشه، چون که در واقع عالم فیزیک و متافیزیک، طبیعت و ماوراء الطبیعه از هم جدا نیستند. علم به طبیعت بدون علم به ماوراء الطبیعه جهله، نه اینکه علم سکولاره، جهله، علم ناقصه. چون علم یعنی واقعیت را اونطور که هست ببینی. واقعیت اونطور که هست، فیزیک و متافیزیکش از هم تفکیک نمیشه. قرآن میفهمد به این عالم، به همین عالم ماده نگاه کن، دریا، آسمان، ستاره، کوه، شتر، چی چی آیات الهیان، یعنی نه همه بعد ماوراء الطبیعی دارن. طبیعت را ببین، چشتو نبند به روی طبیعت و علوم طبیعی، اما به طبیعت و علوم طبیعی اکتفا نکن. این طبیعت ریشه داره، مبدع داره، معاد داره، ماوراء داره. این عالم محسوس، اینا آیات اون عالم حقیقی، اینا نشانه هن. حقیقت اینا نیست، اینا نشانه اون حقیقت هن. آیه اون هن. کسی بگه آقا علم دینی به طبیعت و اینا کار نداره، تصرف در دنیا علامت غفلت و کفر و نفاس، اینا تفکر اسلامی نیست. هم اونه که تصرف در عالم علامت غفلت، هم اونایی که میگن بخور و بچر و برو، برو کن طبیعت و برو، هر دوش غیر اسلامی هن. سخرنا لکم، این عالم طبیعت را، زمین رو، آسمان ها رو، سیارات رو، اقیانوس ها رو، همه رو ما جوری قرار دادیم که تو بتوانی تسخیر کنی با علم، با همین علوم تجربی و طبیعی بتونی تسخیر کنی، تصرف کن، کلو و اشربو، بخور بیا شام. قل من حرم، کی حرام کرده زیبایی های دنیا رو بر شما؟ ما که حرام نکردیم که، استفاده کنید، لذت ببرید، اما ولا تصرف. اونی که اسلام مخالف مصرف نیست، اسرافه. تصرف نیست، افراطه. تصرف در طبیعت نیست، ناشکری و کفران نعمته، ظلمه. با غفلت مخالفه، نه با لذت به طور مطلق. نگاه محافظه‌کارانه ما نداریم، کاملا روشن. جهاد علمی بدون تعریف درست علم امکان نداره، بدون ترک نگاه محافظه‌کارانه امکان نداره. این وقتی هم که مذهبی میشن به حساب میخوان به دین احترام بذارن، مذهب یک علیل بیچاره یا عجوزه داره، این از باب ترحم ما هم نمیشه همین گوشه مجلس راش بدین اونجا بشین یک آبی چایی چیزی بهش بده، کاملا محافظه‌کارانه. مهمترین نهضت‌های دینی تو عرصه علم که دیگه خواستن احترام بگذارن، یه جوری حوزه دین، قلمرو دین یا زبان دین یا مأموریت دین، فلسفه دین رو تعریف میکنیم که کاری به واقعیات عالم نداشته باشه. واقعیت مال علمه. مثلا ما این گوشه مجلس بشینیم، ما اصلا دیگه راجع به واقعیت حرفی نمیزنیم، هیچی. ما فقط نصیحت میکنیم، موعظه میکنیم، مشکلاتتون حل میکنیم، آب و حوض میکشیم، اینا هر کار میخوای بکنیم، بیرون نکنی از صحنه. این تهشه. حالا به شکلای مؤدبانه گفته میشه، مثلا پولتیلیش دین علقه نهایی، علقه نهایی اون تعلق باطنی منطقی داره. بنده به عنوان یک انسان تجربی، لذت طلب، غریزی، میخوام زندگی کنم، میخوام یک تمدن مادی مناسبی بسازم، بنده چرا باید متدین هم باشم؟ با چه منطقی؟ دین علقه نهایی است. یا ویتگنشتاین مثلا تو دوره متقدمش نمیگه حتی خرافه، یعنی جمله معنی داره ولی غلطه. یه وقت میگه از خرافه اوورتره، یعنی اصلا جمله معنی نداره. از پدران فلسفی تحلیلی، هر جمله‌ای که حسی تجربی نیست، قابل تو از منشگاه محسوس نیست، این گزاره ها اصلا اخلاق میخواد باشه، مذهب، ماوراء الطبیعه است، فلسفه است، عرفان، نه ای که خرافه است، اینا اصلا معنی نداره. مثل یک جمله رو غلط به کار بردی، مثل یک کلمه که مستعمل نیست، مهمله. مثلا هزلنگ یه وقت میگه هوشنگ اینجاست، این معنی داره، ولی خب دروغه. شلایر ماخر به بعد قرن 19 و 20 همین حرف رو میزنن ولی مؤدبانه. شما به واقعیت کار نداشته باش، اعتبار عقلانی نداری، خب تو حوزه تمدن سازی و زندگی هم دخالت نفرمایید. شما نه منشأ حقانیتی تو حوزه نظر، نه منشأ مشروعیت و حجیت هستی در عرصه عمل. از این کارها اینو از این جمله ها برای ترچی بخواییم این دخالت نکن. یکیش میخواد بره شراب بخوره، مواد بزنه، یکی هم میخواد مذهبی باشه بره کلیسا، یکی زبان علمه، یکی زبان اسطوره‌ایه، زبان اخلاق، زبان دینیه، و اینا صورتهای مختلف و خاص زبانی هن. اینا اصلا به این زبان حرف میزنن، شما فکر نکن دارن راجع به واقعیت یا حقیقت حرف میزنن، اینا به این زبان حرف میزنن. و درسته که منطق نداره، منطقی نیست، معنای واقعی و منطقی نداره، اما کارکرد داره، یک اثر بیرونی داره. زبان علمی جداست از روی حرفای بودایی ها، یعنی میتونی بفهمی که از اینا از بوتشون چی میفهمن، که بوت واقعا هست نیست، درسته درست نیست، چه الهیاتی پشتش، منطق داره نداره، اصلا صحبت منطق نیست. شما باید با اینا زندگی بکنی که کم کم معنای زبان اینا رو بدونی، کم کم مفاهیم اینا رو که یک صورتی از زندگی است، یک سبک زندگی است، این رو بفهم. بگو آقا سبک‌های مختلفی از زندگی وجود داره، زبان‌های مختلفی وجود داره، اینا اینجوری زندگی میکنن. تو هم اگه میخوای بفهمی لازم نیست منطقی نگاه کنی به قضیه، برو ببین اونا چجوری حال میکنن، چجوری پیش میرن. عملا دیگه شما دنبال دیالوگ منطقی و تفاهم بین مثلا منطق علمی با منطق مذهبی و معنوی نباید باشی. به شکل‌های مختلف تعارض‌های علم و دین رو ما لاپوشانی می‌کنیم با ریش‌سفیدی، بعد دعوایی شد که بگیم زبان علم و دین زبان نظریه استقلال یا نظریه تفکیک زبانی یا نظریه‌های مختلف. ببینیم تفاوت جهاد علمی و جهاد فرهنگی و جهاد با نفس که این سه تا اصلا از هم جدا نمیشه تو فرهنگ دینی. اینجوری نیست که آقا اول شما جهاد علمی بکن، بعدن بیا اینجا می‌خوایم جهاد اکبر بکنیم، بعد زنگ بعدی برنامه تموم شد 10 سال آخر می‌خوایم بریم جهاد فرهنگی. اینجوری نیست، اینا همه با هم همزمانه و هر کدام از یه بعد به واقعیت نگاه میکنه. همون لحظه که داری جهاد علمی میکنی، همون لحظه داری و باید یک جهاد نفسانی هم بکنی، جهاد اخلاقی، و همون لحظه مشغول یک جهاد فرهنگی هم باشی. اینا همه همزمانه، تفکیک مادی مکانیکی صورت نمیگیره. جهاد علمی یعنی کار علمی رو بهش قداست جهادی میگی. جهاد یک امر دینی مقدسه. اگر علم یک امر سکولار نامقدس باشه، جهاد علمی میشه کوسه ریشبه. تو منطقی که علم را ذاتاً سکولار میدونه، علم مثلا مقدس نیست. تو این فرهنگ اسلامی علم قداست هم پیدا میکنه. چرا؟ چون حجته. حتی علم تجربی و عقلی، اگر یه علم تجربی به شما گفت که آقا این کار باید بکنی به نفع مردم، این کار بکنی صدمه میزنه. اگر شما خلاف علم عقلی یا تجربی عمل کنی، خلاف شرع عمل کردی، گناه کردی. ولی تو اون منطق بگه شما اگر خلاف علم سکولار، خلاف علم عمل کردی، علم هم سکولاره، شما گناهی نکردی، یک تخلف مدنی کردی، یه جرم دادگاهی کردی، میتونن ببرن دادگاه، شهرونده ازت شکایت کنن، محاکمه کنن، جریمت کنن. ببین دقت کنید، اینا خیلی مهمه. اینا اگر مسائل علمی از دین جداست و علم عقلی تجربی سکولارند و دینم جداگانه، یک سری موعظه ها است و این حرفا، بعد مثلا مهندسی سد یا پلی رو باید بسازی، عقل و تجربه به تو میگه که اینجوری نباید عمل کنی، روش این روش علمی نیست. اگر شما با عقل یا تجربه مخالفت کردی، معصیت عقل کردی، یعنی با اینکه عقل و تجربه میگه اینجوری عمل کن، شما اونجوری رفتی عمل کردی، خب توی این نگاه شما یک جرم شهروندی انجام دادی. نظام مهندسی و دادگاه شکایت میکنه، اما اگر مهندسی برخلاف اقتضای عقل و تجربه کاری رو انجام بدهد، نه فقط تخلف علمی کرده است، گناه و معصیت شرعی کرده است. پس وقتی میگن علم حجت شرعی است و جهاد علمی یعنی یک امر مقدس با علم معنا داره تو فرهنگ اسلامی، اگر یک جایی عقل و تجربه خلافش عمل بکنی، اینجا باید این مقدار مواد آلیاژ به کار برد، شما کمتر به کار برد، یا یک آلیاژ دیگه ای رو به کار برد. تو اتاق عمل جراحی عقل و تجربه میگه باید این کارو بکنی. شما میدونی خلاف تجربه همه پزشکان و خلاف عقل یک کاری رو انجام بدی، شما مجرم هم قانونی هستی هم مجرم شرعی هستی، چون عقل حجت شرعی حجت خدا بر تو بود، عقل نداره خلافش، اما گناه کردی اصلا علاوه بر اینکه تخلف کردی. یعنی هم جنبه حق الناسی داره هم جنبه حق اللهی داره، هم تو دنیا مجازات میشی هم تو آخرت عذاب خواهی شد. خب جهاد علمی اولا معنا داره تو این فرهنگ، تو فرهنگ معنی دار نیست. جهاد علمی تلاش علمی معنا داره اما جهاد علمی نه، فرق میکنه، چون جهاد یک تلاش مقدس الهی است، بعد اخلاقی داره. جهاد علمی لذا نمیتونه از جهاد اخلاقی جدا باشه. شما همون لحظه که جهاد علمی میکنی همون لحظه با جهاد اکبر و جهاد اخلاقی بکنی، همون لحظه که به سختی تن میدی ماها روی یک پروژه کار بکنی که این کار دقیق تر علمی تر انجام بشه، همون لحظه شما مشغول جهاد اکبری، همون لحظه داری مثل نماز و روزه است داری ثواب میبری. اصلا جهاد علمی و اخلاقی و فرهنگی اینا جدا نیستن. حالا جهاد اقتصادی هم اضافه کنید، جهاد اقتصادی بالاترین تلاشه. پیامبر میفرماند که سه قطره هست پیش خدا که مقدس ترین چیزهاست در این عالم. یک قطره خون مجاهد، کسی که در راه دفاع از حق و عدل کشته شده. دو قطره عشق، کسی که از خوف خدا و از خوف ظلم به عشق خدا عشق می‌ریزه، حقیقت مطلق. سه قطره عرقی که از پیشانی کارگر می‌ریزه، کسی که کار میکنه، کار اقتصادی. سه قطره مقدس، قطره خون شهید، قطره عشق عابد، قطره عرق کارگر. اینه. بعد از این جالبتر یه قطره دیگه یه که میفرماد کسی که با همسرش آمیزش میکنه بعد میره غسل میکنه، به تعداد قطرات آبی که بالا سر اینا میریزه به برای اینا پاداش مینویسن. این هم یه قطره دیگه برای که بدونید در فرهنگ اسلام دنیا و آخرت از هم جدا نیست. نیازهای بشر همه به رسمیت شناخته میشه در حد تعادل بدون افراط و تفریط. اسلام ببین نمیگه که خب اون مسئله جنسی و غسل جنابت و طهارت اونا که مسائل حیوانی و پست و اینا، این قطره عرق هم که خب داری عرق میریزی میخوای قضا بخوری آخرش، حیوانات هم عرق میریزن زحمت میکنه، این هم که دنیا و سکولاره. قطره خونم که جنگ و خشونت و اینا هم که ربطی به روح مذهب نداره، حد اکثر همون قطره اشکش ممکنه مقدس بشه دیگه، این قطره. نگاه دینی به همه چیز، همه جهادها همزمان توأم با هم، یک عمل در آن واحد سه جهاده بلکه بیشتر. آزمایشگاهت میشه معبدت، جبهه میشه معبد، میشه مسجد، کارخونه میشه مسجد، مزرعه میشه مسجد، جبهه جنگ میشه مسجد، رخت خوابم میشه مسجد. اینقدر زیبا و منطقیه. از حضرت رضا علیه السلام هست فرمودن که محاسن کلام ما رو، حرفای خوب ما رو، حرفای درست ما رو درست به بشریت، الناس نه مؤمنین، به بشریت درست منتقل بکنید، لتبعونا، همه بشر دنبال ما را خواهند افتاد. ما حرفی خلاف اخلاق، خلاف منطق، خلاف فطرت نمیزنیم. ما هر چی گفتیم انسانی و جهانی است. یک سمینار جهانی بود، از پنج قاره عالم دعوت کرده بودن، چپ روشنفکران چپ منتقد کاپیتالیسم رو از سراسر جهان، اقتصاد به منزله جبهه نبرد جهانی و بحث بحران نفتی بود. یکی هم کمیسیون کمیته بود مربوط به بحران سرمایه‌داری جدید و طبقه کارگر در جهان، حتی عناوینش سوسیالیستی و مارکسیستی اینا بود. سوسیالیسم هم 120 تا تعریف داره، طبق بعضی از تعریفا اسلام سوسیالیستی است، طبق بعضی از تعریف آقای مطهری میگه اسلام نوعی سوسیالیسم است و به از انواع سوسیالیسم، سوسیالیسم آرمانگرا که به قول مارکس غیر علمی است نزدیکتر است. گفتم مارکسیست نیستیم، نه نگاه طبقاتی داریم به انسان، نه نگاه ماتریالیستی داریم به تاریخ، و ما انسان رو هم منحصر در شکم و اقتصادش نمیدونیم. اما در این بعدی که شماها حساسیت، یعنی برابری اقتصادی و اجتماعی، حقوق ضعفا کارگران و مقاومت در برابر سرمایه‌داری و اینا، یعنی یه نوع برابری خواهی، یه نوع به اصطلاح خودتون عدالت طلبی، ولی فقط تو ورژن مادیش، ولی بالاخره یه نوع عدالت طلبی است. از ظلم طلبی بهتره ولی از حقیقت دور. جلسه تمام شد، آمد یه آقا پیش من، گفت نمیدونستم که در قرآن و در دین شما این حرفا هست. این حرفا خیلی مترقیه، خیلی جالبه برای ما. این همون حرف حضرت رضا است سلام الله علیه. فرمودن لو علم، اگر الناس لو علم محاسن کلامنا، بشریت چپ و راست عالم بفهمن حرفای ما رو، لتبعونا، دنبال ما رو میفتن. ما تا ما مذهب رو، دین رو خودمون نمیشناسیم که بخوایم به دیگران درست معرفی بکنیم. گزینشی محدود. این نگاه که وقتی میرسه بحث جهاد علمی میشه، بحث علم میشه، موارد تعارض صریح برمیخوره تو مذهبشون با مسائل عقلی تجربی، نمیدونه چی کار کنه. شروع میکنه به برخورد محافظه‌کارانه، یا فوشای ناموسی به دین و مذهب میدن، میبینن بعد با خلاء معنویت چی کار کنن. خیلی خصوصی و فردی و درونی میشه، باید از کل جنبه‌های اجتماعی و بیرونی و عمومی فاصله بگیره، چون هیچ چی رو دیگه نمیتونه درست توجیه کنه یا نادیده بگیره. یا از اون طرف هم موارد تضاد صریح رو در باب چه کنیم، مثلا عمر زمین چقدره، شروع انسانیت چجوری بوده، یا باید علمی باشه یا باید دینی باشه. نمیشه هم علمی باشه هم دینی باشه تو فرهنگ اینا، یکی از اینا باید. میدونین سر همین قضیه داروینیسم، این بیچاره من گاهی دلم واقعا میسوزه برای هم مسیحی‌ها مذهبی‌هاشون، هم کمونیست‌ها و ضد مذهبشون. البته قبل از اونها دلم بیشتر برای خودمون میسوزه که یک همچین مذهبی تو دست و بال ماست. نمیدونین، هیچی نمیدونین. قرآن و سنت مهجور و غریبه. مذهب ما شده فقط عزاداری و زیارت. شما عزاداری و زیارت رو حذف کن، اگر چیزی دیگه از مذهب تو زندگی ما بود به من خبر بدید. چون تو بازارمون که از کفار بیشتر دروغ میگیم به هم. کلاهبرداری تو بازارهای ما از بازار کفار خیلی بیشتره. همین کشورهای لامذهب سکولار، همون چیزی که تو روایات ما گفتن اینا دارن عمل میکنن نه ما. مذهب ما محدود شده. عزاداری و زیارت جزئی از پروژه مذهبه، نه کل مذهب. البته اینا خیلی هم مهمه ها، خیلی هم لازم و مهم. باز فردا فلانی ضد عزاداری و با زیارت دشمن، گفته هر کی بره زیارت علمی نیست. لا مذهبا با شما دارم بیارم. با همین امام رضایی که زنده بوده و میری حرمش چیکار کردی؟ الان 4 میلیون زائر آمدن، میگن 3-4 میلیون، 100,000-200,000 پیاده آمدن. خدا انشاءالله از همه قبول کن. انشاءالله امام رضا به همه ما نظر لطف و رحمت کنه و خدا به برکت ایشون همه ما رو مورد رحمت قرار بده، مخصوصا اینا که با مشکلات دارن میان. ولی خواهش میکنم ببینین این 4-5 میلیون آدم زائر و مجاور، بگو 5 تا جمله از امام رضا بگی. چی گفته امام رضا؟ اما دی زیارت کی؟ امام رضا با چه سبک زندگی راضیه؟ با کدوم سبک زندگی مخالفه؟ اگر گفتن به شما بنده رو شما عتم میزنم. اگر کسی به شما جواب داد، یه مذهبی برای خودمون درست کردیم، اول و آخرش زیارت و عزاداری، تمام. از زیارت شروع میشه به عزاداری ختم میشه. در من گاهی دارم مثل این غربیا که اینا یک مذهب بی سر و ته دارن، اینقدر دست و پا میزنن نگرش دارن. من مطمئنم اگر تو کشورهای غربی بودم بیدین بودم، یعنی بیدینی رو معقولتر و انسانیتر میدونستم از چنین دینداری هایی. یه مش خرافه دستشونه، همون رو ول نمیکنه. سر قضیه مثلا داروینیسم جالبه، پیشیشا گفتن خلاف کتاب مقدس. حالا داروین خودش ملحد نبود، خدا رو قبول داشت. داروینیسم یک بسته واحده که نیست. داروینیسم و این نظریه مونتاژیست که اغلبش قبل از او جدا جدا گفته شده. معمول این نظریه پردازایی که تو مطرحن اغلب اینا مونتاژگرای برجسته ان، مولد فکر نیستن. مثلا مارکس 4-5 تا نظریه رو کنار هم گذاشت، نتیجه گیری کرد، یعنی یک مونتاژ و بسته‌بندی کرد و نتیجه گرفت. حرف خودش نبود. یه بخشش از اقتصاد کلاسیک انگلیس گرفت، یه بخشش از سوسیالیسم فرانسه گرفت، یه بخش تاریخیشو از دیدگاه فلسفه تاریخ هگل گرفت، که اون حرف هم اولین بار نبود که گفته شده بود، ولی اولین بار بود که به موقع و قشنگ گفته شد و گره خورد به مشکلات اجتماعی مردم اروپا، شد یک گفتمان بزرگ. حق و باطل رو مخلوط کرد، تناقض هم توش داره. از یک طرف مارکس میگه این تاریخ یک ماده کور مجبوره، انسان این وسط مجبوره به جبر تاریخ و ابزار تولید و اقتصاده. تو وقتی از فلسفی داره به عنوان فیلسوف حرف میزنه، ماتریالیست دیگه، مادی محضه. بعد میاد تو حوزه جامعه شناسی و اقتصاد و اصلاحات اجتماعی به زبان مسیح حرف میزنه، صحبت از فداکاری، قیام برای کارگران. تو که گفتی که انسان یک حیوان مجبوره به جبر تاریخ، اولا که وقتی انسان‌ها ما هم مجبوریم، با کی داری حرف میزنی؟ چرا ما رو مدعی موعظه میکنی؟ کارگران جهان متحد شوید. برای چی؟ مگه دست ماست؟ شما میگه جبر تاریخی، که میگه زایمان تاریخه، میگه میتونی نقش ماما رو اقلا ایفا کنین، این زایمان زودتر راحتتر انجام بشه دیگه، این حد اکثر. خب این تناقضا هست. داروینیسم اجزایی داره، یه بخشایش درسته، یه بخشایش معلوم نیست که درسته یا غلطه، اثبات پذیر نیست. یک بخشایش قطعا غلطه به لحاظ اصلا نه به عنوان وحی بخوایم حرف بزنیم، اصلا همون تو همون بحث عقلی تجربیت غلطه، خیلی از خود شما هم مخالفشید. بعد جداگانه یک بخشی از این حرفا با دین، اعتقاد به خدا و دین سازگار هست، یک بخشش سازگار نیست. مثلا فکر نکنه که اگر گفتی آقا جهان مرحله به مرحله آمده، تغییراتی اتفاق افتاده، این معنیش ای که خدا نیست. وقتی که به جنین انسان سخن میگه در رحم مادر، به مراحلش مگه اشاره نمیفرماد؟ اگر گفت چی میشه، بعد نطفه، بعد علقه میشه، بعد نمیدونم مزغه، بعد استخوان، گوشت، فلان، این مراحل طی میشه، شما قائل به تحول مراحل باشی، این دیگه نمیتونه الهی باشه. فکر کردن خدا بشکن میزنه یه مرتبه همه کارا باید بشه، اگه یه تدریج شد این الهی نیست. و خود خداوند جواب میده، میفرماد خلقناکم، ما شما رو در شکم مادرتون خلق کردیم اینجوری، بعد دوباره ما خلقتون کردیم مزغتن، ما خلقتون کردیم علقه. یعنی این مراحل همه هست، همش الهیست. توجیه علمی هم داره، ولی توجیه علمی بدیل توجیه الهیاتی نیست، توجیه علمیش در زیر توجیه الهیاتی. این مراحل هست، ما این کارو کردیم. اولا که اصلا اثبات نشد داروینیسم هیچ وقت، حتی به قول پوپر میگه اصلا داروینیسم یک نظریه علمی نیست، برای که طبق نظر حتی نو پوزیتیویستا، به خصوص پوزیتیویستا، نظریه علمی است که بتوان او رو اثبات تجربی کرد. میگه اصلا امکان نداره کسی اثبات تجربی کنه که بشر تو این میلیون ها سال این تحولات اتفاق افتاده، اصلا امکان اثبات تجربیش نیست، امکان ابطال تجربیش هم نیست، بنابراین اصلا این گزاره علمی نیست. یعنی حتی تعریف پوزیتیویستی و نو پوزیتیویستی میگه داروینیسم نظریه علمی نیست. پوپر این نظریه متافیزیکیه، نظریه علمی نیست، نمیشه اثبات رو ردش کرد. خب در این حال این مراحلش با تفکر توحیدی سازگار معقوله، این مرحلش نیست، نه که با کلش بستش موافقت یا مخالفت کنن. بعد شما میدونین صدها هزار خانواده آمریکایی مسیحی گفتن ما بچه هامون رو از مدرسه ها بر میداریم، چون تو مدرسه ها دارید به بچه های ما داروینیسم یاد میدید و این خلاف مسیحیته. صدها هزار قانون بردن، شکایت کردن به دادگاه های مختلف، بعضی ها بچه هاشون از مدرسه ها برداشتن، گفتن ما برای بچه هامون معلم خصوصی میگیم، مثلا خودمون یادش میدیم و زیست شناسی و اینا، بحث تکامل زیست شناسی و زمین شناسی مسیحی نیست، دینی نیست، ما اجازه نمیدیم بیاد. شکایت کردن به دادگاه ها، یک موزلی شد قرن 20، هنوز هم هست. همین الان هم بعضی از ایالت های آمریکا، چون هر ایالت با ایالت دادگاه و قانوناش گاهی فرق میکنه، اجازه دادن که زیست شناسی و زمین شناسی داروین اجباری تدریس نشه، چون خانواده ها میگن اینا خلاف دینه. بعد مثلا دادگاه ایالت آرکانزاس به نفع اینا حکم میکنه، میگه تدریس درس تکامل زیست شناسی و زمین شناسی ممنوع میشه. اصلا توی رسانه ها اومده چیزی به نام محاکمه اسکوپ، دادگاه اسکوپ خیلی معروف شد، خیلی سر صدا شد روش. بعدن تجدید نظر رفت، دعوا کشید به دادگاه عالی، اونجا حکم نقض شد، گفتن به خاطر که این کشور سکولاریسم حاکمه، بنابراین دین در هیچ مسئله دولتی از جمله آموزش پرورش که باید سکولار باشه حق دخالت نداره، شما به اسم دین نمیتونید جلوی این رو بگیرید. خب حکمش عوض کردن. میخوام بگم اینا چقدر دست و پا میزنن، بذارید بچه ما غیر از داروینیسم یه چیز دیگه ایرم مثلا یاد بگیرید. طرفدارای کتاب مقدس یک نظری رو انداختن که آقا دین برای تبیین واقعیت از نظر ما که کافی است، حالا از نظر شما چون کافی نیست چون اقتدار کتاب مقدس و کلیسا مقبولیت نداره ولو حقانیت داره، ولی حقانیت بدون مقبولیت کافی نیست. یک کار سنگین سرمایه گذاری کردن خود متدینین مذهبی ها که نظریه خلقت در، چون طبق کتاب مقدس خلقت بیش از 4004 سال و طبق یک روایت بیش از 6000 سال نباید باشه. وقت این چیزایی که تو لایه های زمین شناسی فسیل ها و سنگواره ها و اینها صحبت چند میلیون سال، اصلا قرآن اشاره به زمان خلقت نکرده اصلا. در روایات معتبر ما هم که اینا، یعنی جز عقاید اسلامی نیست که شما باید معتقد باشید زمین چقدر عمق کرده، جز محکمات عقاید اسلامی نیست. او میگه که اگر عقیده نداشته باشیم جهان 4000 و مثلا 4 سال و طبق یک نقد دیگه حد اکثر 6000 سال عمق داره، شما کافرید. دلایل زمین شناختی گفتن میریم براش دست و پا میکنیم. دقت کنید، جهاد علمی در دل یک دین ضعیف محافظه‌کار حتی اگر صادقانه صورت بگیره تهش چیه؟ ما دنبال اینجور چیزا نیستیم. ما صحبت این که آقا کل تمدنت رو بر اساس این مبنای فکر دینی میتونی بسازی، رادیکال فکر میکنی، ظرفیت و قنای معرفتیش در دستگاه دینی ما هست، تناقض نیست درش. فسیل ها رو گفتن، شما نظریه دادید راجع به فسیل ها، گفتید احتمالاً میلیون ها ساله. این هم یک نظریه دیگه ما صحبت کردیم، میشه گفت احتمال هم داره همین 4000 سال بیشتر نباشه. شما که نظر ما رو نمیتونید رد کنید، بنابراین به دلایل زمین شناختی خب شما حق ندارید فقط نظریه داروین رو با این استنتاج تو دبیرستان به خورده بچه‌های ما بدید. باید هر دوشو بگید. بگید دو تا نظریه است. یکی اونه، یکی اینه. وقت این قضایایی که دارم من میگم هم الان در جریان هنوز. مثلا این دادگاه چیز 1981، یعنی 3-4 سال از انقلاب ما گذشته بود. این اتفاق تو رسانه‌های آمریکا و غرب خیلی با سر صدا بحث شد. شکایت کردن به دادگاه که آقا غیر از نظریه داروین نظریه دیگه هم هست، چرا فقط اینو تدریس میکنین و بچهای ما تحمیل میکنین؟ با ادبیات علمی گفتن جلو بیایم، شکاکانه میگم آقا ما هم یکی بالاخره. اول شکایت کردن که این مخالف کتاب مقدس، باید جمع کنیم. این تجدید نظر شد، بعد حالا گفتن شکایت علمی میکنیم. این قضایا هنوز ادامه داره. این حکم رو هم قبول کرد، بعد سال بعد دوباره دادگاه نقض کرد. در 1987 گفتند یک ایالت لوئیزیانا از دادگاه اونجا معتقد به آفرینشه. دادگاه های ایالت های دیگه میگه آفرینش نیست، اینا به طور طبیعی وجود آمده مثلا. اما دادگاه دو تا ایالت هست، اینا قبول دارن آفرینشو. گفتم بریم به اون دادگاه شکایت کنیم. که اون دادگاه آمد و باربور کتاب علم و دین 1991 اونجا میگه که این حکم دادگاه لوئیزیانا به نفع اینا حکم داد. میگم این که میگفتن دوره دینداری تمام شد دیگه همه بی دین میشن و لائیک و اینا میشن، به نظرم اینطور نیست. همین که اینا دارن اینقدر هزینه میکنن و میخوان در برابر داروینیسم بچه‌هاشون رو حفظ بکنن و اشکال میکنن چرا تو مدرسه ها به بچه های ما احکام جنسی یاد میدید، چرا معلم میاد به اسم آموزش ایدز و یرفا داره آموزش جنسی میده به بچه های کوچک دبستانی که هنوز بلوغ جنسی ندارن و مسئله همجنس بازی رو به اینا توضیح میدن، چرا چیمون چرا این کارا، اینا خلاف مسیحیت ما قبول نداریم. حرفا اینا میگه درسته که حرفای اینا طرف هنوز تو دادگاه ها ثابت نمیشه، ولی این کشش قوی وجود داره و ما پیش بینی میکنیم در قرن 21، آخر قرن 20 و تو قرن 21 اتفاقا بنیادگرایی دینی تو جامعه غربی و آمریکایی هم خیلی قویتر بشه و مقبولتر بشه. و همین اتفاق افتاده بعد انقلاب ما، به خصوص تمام دینداران جهان پررو شدن بعد انقلاب اسلام. همه حاشیه نشین و منزوی بودن، محافظه‌کار، منفعل، خجالتی، دم در نشستن یا بیرون در. حالا همه دیندارا تو همه ادیان میخوان بیان این وسط معرکه. آقا این قضیه رو غیر عادی ببینین که 10-20 هزار بچه مسلمانی که تو اروپا و آمریکا اصلا بزرگ متولد شدن، بزرگ شدن، بیشتر اینها اونجا دوست دختر و دوست پسر و اینا داشتن، همه کارم کردن. حالا دو من ریش گذاشته، داعش آمده تو سوریه و عراق میخواد خلافت اسلامی درست کنه. همینم جزء آثار انقلاب ماست. همینم واکنش ایناست. یعنی اینا تو اروپا تو آمریکا اغلب اینا تحقیر شدن، تحقیر میشدن به اسم اینکه اینا مسلمانن، اینا ریشه هاشون فلانن، مهاجر بودن باباشون. اینا دیدن میشه مسلمانانه پرچم عزت ببری بالا. دیدم این تیپ آدم ها رو، نه که حالا اینا رو عینن، این تیپ آدم ها رو دیدم دنبال عزته. امام و انقلاب رو قبول داشت. من یادم وقتی همین القاعده و طالبان تو افغانستان شروع کرده بودن، اینجا آقای خاتمی رئیس جمهور بود، فتیله حرفای انقلابی پایین کشیده بودن تو ایران. من به سفری بود کانادا، یک جمعی از همین بچه ها دانشجوی دکتری بودن اروپایی آمریکایی، نژادشون بعضیشون هم از نژادهای مثلا هندی، پاکستانی و عرب و اینا که اونجا ولی متولد شده بودن، شهروند اونجا بودن. یه جلسه 30-40 نفر از اینا همشون تحصیل کرده، کتابای رنگنون رو داشتن میخوندن. خب بچه های جوانای سنی بسیار خوب، متدین، دانشمند و طرفدار انقلاب هست، طرفدار امام هم هستن. گفتم که ایران چه خبره؟ چرا حرفای انقلابی امام رو خب میگه نمیگن؟ چرا فتیله رو دارن میکشیم پایین جامعه مدنی؟ اونا گفتن اونجا. این حرفا چیه؟ گفت ما اینجا تو جامعه مدنی داریم زندگی میکنیم، پر کثافت و چرکابه. باز حالا بعد از او حرفایی که خمینی زده و اسلام اینا، باز حالا برگشتین شماها به تعمونده حرفای اینا؟ اینا خودشون به سطوح آمدن اینجا. آمریکا میخواد بگه جهاد دو تا سازمان تروریستی هم، این کل اسلام اینه، در حالی که مسئله این نیست. یک نهضت عظیم ملی مردمی بین الملله، کار چهار تا گروه نیست. اینا میخواد بگن دو تا گروه هم، بعد هم اینا بگن وهابی هم، اینا هم که افراطی هم، اینجوری هم پس اصلا کلی حرکت افراطی و ایناست، در حالی که مسئله انقلاب های مردمی در پیشه، ملت ها دارن حرکت میکنن. شما اینو اشتباه نکن بهشون گفتم. اما اگه منظورت حرفای وهابی و تکفیریش، اینا اتفاقا ضد حرکت و نهضت خواهد بود. خودشون هم پیش بینی کردن که این اتفاق میفته، این مسئله بنیادگرایی. خب امام رضا علیه السلام، حیفی امام رضا برای شما. شناخت زمان، شناخت در همه چیز قبل از عمل. دوم، شناخت انسان با همه نقاط قوت و ضعفش. سوم، شناخت زمان، شرایط. یعنی انتظاری توی اتاق تنها نشین برای همه چی تصمیم بگیر. تو خواب همه مطالعات کتابخانه‌ای نیست. شعور اجتماعی، شعور زمان، درک زمان، شناخت مردمه، شناخت واقعی. آقا ما مردم خودمون نمیشناسیم. من گاهی اتفاقاتی تو جامعه میفته نمیفهمیم چه خبره. از خونه میرم محل اتاق کارم و برمیگردم، یه اتفاقاتی میفته گیج میشی. یه مرتبه میگن آقا بعضی شهرهای شما 1/5 ازدواج شده طلاق. قبلا تو خانواده‌های لا مذهب بود، حالا تو خانواده‌های مذهبی هم اومده متأسفانه. یه مرتبه یه خواننده اینه بنده خدا از دنیا رفت، جمعیت گریه داد، هیچ کس هم نمیدونه که، خودشم بنده خدا باور نمیکرد اینجوریه میشه. گفتن یک بچه هیئتی بوده که بعداً خواننده شده، چون یه مدت میگذره میبینن خیلی فرقی نیست مثل که آهنگش و شعرش و اینه همش که یکیه، فقط اونجا چی میکنه. من همینجا که بودم به کسی نشون داد، روز عاشورا به اسم عروسی حضرت قاسم جشن بود، باور کن یک عروسی بود که اصلا جاتون خالی، هل هل میکشیدم روز عاشورا، ظهر عاشورا گفت ایره خوندم، هل هل کف دایره زنگی عروس آوردن، ندم چی کار شد، داماد چی کار کردن. اصلا اصلش دروغ، برای ازدواج حضرت قاسم در کربلا هیچ روایتی ما نداریم، اصلش دروغ. قشم اگه هم بگه با حضرت قاسم دشمنی، دشمن حضرت قاسم. خب یک مذهب مندرآوری درست کردن که اصلا کاری به دین و قرآن و خدا و پیغمبر اینا نداره. حضرت امیر راجع به این خوارج میفرمان اینا المعروف اندهم ما عرفو و المنکر اندهم ما انکرو. اینا یه تیپایی هم خودشون معروف منکر درست میکنن، هرچی که خودشون میگن خوبه این خوبه، هرچی خودشون میگن بده این بده. کنه هم کل امرئ منهم امام و نفسه، هر کسی انگار خودش امام و خودشه، خودشون مرکز دینه، برای خودشون دین میسازه. همین آخرین موردی که عرض بکنم، مثلا دیدید میگن ماه سفر، آخر ماه سفر یک چیزی درست کردن، راه میفتن دم 7 مسجد راه میفتیم، در بزنیم چیکار کنیم که خبر چیزو این وقت تمام گناهامو بخشیده میشه. وقتی اینترنت دیدم عکساشون هم که انداختن، نصفشون هم خانمایی هم که حجاب درستی هم ندارن، یعنی به احکام شرع کار ندارن، این کارهای آسون که همه گناهای مردم بخشیده بشه، همونجوری داریم تو بهشت، همه دنبال یه همچین چیزی هستن، فرتی برن تو بهشت. حالا اصل قضیه چیه؟ اصلا این روایت که هر کس بشارت بده به من که ماه سفر تمام شد و بهشت برش واجبه، اصلا این روایت وجود نداره. اصل قضیه ببین چی بود، اصلا ببین دینی که می‌سازیم چیه، اصلش چی بوده، حالا چی درست کردن. روایتی که نقل شده که رو سندش هم بحثه، پیامبر فرمودن که من بشرنی به خروج الآذار ها فهو فی الجنه، هر کس خبر بده ماه آذار، ماه رومی تمام شده، اهل بهشت. خب حالا قضیه چی بوده؟ پیامبر تو مسجد نشستن با اصحاب، میخواستن بین اصحاب، اصحابی که الگو و نمونه هم به بقیه معرفی کنن. مثلا داره میفرمودن که هر که الان بیاد تو از در مسجد این بهشتی، اگه میخواد یه بهشتی ببینید، ببینید کی الان میاد تو. همه نگاه میکردن میدن مثلا یه وقت امیرالمومنین آوردن تو. یک مورد اینه، حضرت میخواستن ابوذر رو بین از بقیه اصحاب، چون اصحاب مثل هم میسن، همه میگه اصحاب پیغمبر، انگار اینا همه یک موجود و یک کسن. حالا به خصوص که هیچ مذهبی تو اسلام نمیگه اصحاب معصومن، ولی جوری بعضی حرف میزنن انگار معصومن. ائمه خود پیغمبر رو معصوم نمیدونن، ولی اصحاب بس که همه مثل همن، همه معصومن. پیغمبر میخوام میگن آقا اینا بعضیتون درستید بعضیتون نیستید، آقا اصحاب تو اصحاب داریم، امیرالمومنین هم اصحابه که اولین کسیه که ایمان آورده. بعضی هم بعد از فتح مکه از ترس گفتن مسلمون، 6 ماه با پیغمبر بودن، اونم اصحابن، الان هم ببین اصحاب پیغمبر. مگه همین مثلا هم، مگه ابوذر و سلمان مثل بعضی از اینا هستن؟ پیغمبر می‌خواستن ابوذر رو معرفی کنن، از جمله که میگن آقا مثل این باشید، این الگو یک صحابیه که تا آخر عمر سالم بوده. پیغمبر نشسته با اصحاب تو مسجد، فرمودن یک کسی الان وارد میشه از در مسجد، او بهشتی است، میخواد بهت بهشتی رو بشناسید نگاه کن. خب فلسفه ی حرف پیغمبر روشنه چیه، درسته؟ چند نفر از اینا مسلمان‌ها تو مسجد به هوای نمیدونم کار و دستشویی اینا رفتن بیرون که بعد دوباره بیان تو. حالا بعضیاشون رو این که فکر کردن پیغمبر یک راه آسونی نشون داده که بدون یک عمر زندگی همونجا الکی میخوای اگه نفر هم نفر اول بیاد تو سک سک کنه اون میره بهشت، فکر کردن اینجوریه، نفر اولی که بیاد شانسی، ای بهشتیه دیگه، هیچ کارم نکرد نکرد. اینا رفتن بیرون، چند نفر که زودی برگردن که بگن همه بگن اه. بعد بعضیا به این هوا که خدا سرش کلا بره میگه آه دیدی ای به اعمال عمل نکرد، ولی خب دیگه اول آمد، حالا پیغمبرم یه قول داده دیگه چیکار کنیم، ما به رو دروازه پیغمبر موندیم دیگه، آقا خیلی خب بیا برو به بهشت. یه عده اینجوری گفتن خدا رو تو تنگنا قرار بدن، کلا خدا رو بردارن. یه عده هم گفتن ما بیایم که همه بعداً به هم نقل کنن که پیغمبر گفته فلانی بهشتیه. پیغمبر خب دیدن اینا مسئله چیز دیگه بود، داره چیز دیگه میشه. فهمودن بله اونی که گفتم بیاد بهشتیه، او خبر به ما خواهد داد که ماه آذار ماه رومیه، این ماه تمام شده، او این خبر رو انجام میده. اون کسی که خبر میده به خروج آذار که ماه آذار تمام شد، منظورم این که او بهشتیه. یه مرتبه دیدن غافلگیر شدن دیگه، دیگه نمیشد زود یکی بره بیرون بیاد خبر آزار رو بده. یه مرتبه دیدن چند نفر از اصحاب مسلمان آمدن، جناب ابوذر هم بین ایناست. خود پیغمبر سوال کردن حالا از بین همه اونا از ابوذر که ابوذر الان چه ماه رومیه. ابوذر هم نمیدونست که قضیه چی بوده، گفت آقا ماه آزار تمام شده. همه فهمیدن پیغمبر میخوان بگن آقا این ابوذر بهشتیه، به این نگاه کنید، الگوی یک صحابی خوبه. حالا این قضیه رو تبدیل کردن به چی؟ گفتن ماه آذار مصادف با ماه سفره. ما حساب کردیم تو تقویم، ماه آذار رومی میشه ماه سفر قمری. بعد نتیجه ازش گرفتن، حالا راه میفتن 7 تا مسجد. اول گفتن در بزنن 7 تا مسجد، تق تق کنن بگن ماه سفر تموم شد، اینا میرن بهش. بعد گفتن که نذر میکنه، گفتن در هفت مسجد باید نذر کنی که بیای، آب و جارو کنی. بعد گفتن نمیدونم چیکار کنی. بعد گفتن دم هر مسجد دعای توسل، بعد همونجوری داره اضافه میشه. الان یادتون باشه اگر سال دیگه ما نیستیم شما باشید، بهتون گفتن که گفتن دم هر مسجد 7 تا مسجد در هر مسجد باید یک چله بشینی و یک دهه. اگر کسی گفت نه این لقمه حرام خورده و این ضد چیزه، ضد پیغمبر اهل بیته، میخواد پیغمبر آزار بده، یادتون باشه اینا عادی خواهد شد، این کارا همینطور گسترش پیدا خواهد کرد. ولی اینا هیچ کدوم با هم یک روایت کار دارن تحریف شده، با اون همه روایت دیگه کار ندارن. اصلا آقا ما نه روایتی داریم که در 7 تا مسجد برو، نه این کار، هیچی نیست، دروغه. بعد میگی آقا بده آدم بره در 7 تا مسجد، گناه داره؟ نه، مگه هر کاری گناه نداره باید بکنی؟ او هم به اسم مذهب. آقا بد آدم نذر کنه؟ بد آدم بره بگه که ماه سفر تمام شد، ماه ربیع شروع شد؟ بد آدم این خیال هر کاری بد نیست؟ مثل او میگه آقا بد آدم حرام قمه زدن؟ کو یک روایت آیه بیار که گفتن قمه حرامه، کو فلان. خب اگه اینجوری که مذهب سازی همینجوری شروع میشه،